خب گرایشتون علاقه
موقع تجربی بود. من علوم تجربی خوندم در واقع دبیرستان، از ریاضی همیشه متنفر بودم، هنوزم هستم و هیچ وقت تو کتم به قول معروف نمیره. علوم تجربی خوندم و بعدم دانشگاه هم در واقع کنکور تجربی دادم به روال همه، چون دیپلممون مثلا اون بود، هم زبان دادم.
دبیرستان که تشویق داشتین گرایشی به هنر داشتین؟
بله 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 بله.
از چه سالی؟
ما در واقع اینجوری بگم، خود بریریم عقب‌تر، من هنوز مدیونش هم خیلی جا حتی نوشتم، دوستی کتابامو تقدیم کردم بهشون. یه آقایی داشتیم به نام آقای عقدایی تو اصفهان،
بله،
این مربیه یا معلمه، اون موقع یادم نیست، فوق برنامه میگفتن که بعد از ظهر بچه ها پخش میشدن بنا به علاقه شون، یکی میرفت کلاس قرآنی، که روزنامه نگاری، یکی موسیقی، یکی تئاتر، یکی نمیدونم عکاسی یا اینجور چیزها، که من هم تئاتر میرفتم و هم روزنامه نگاری و هم موسیقی. موسیقی هم یکی چیزایی که خیلی عاشقشم، ولی خب همون اول فهمیدم که اون این کارم نیستم، ولی هنوز با افسوس به گذشته نگاه میکنم، کاش سازی بلد بودم بزنم. ایشون تو رادیوی اصفهان هم بود و یه برنامه‌ای داشت برای نوجوانا که متنش رو خودشون می‌نوشتن و میگفت که هر کی میتونه بیاد خودش اونجا بخونه، مثلا دکلمه می‌کردیم، یکی شعر میگفت، یکی مثلا به اسم فکر می‌کردیم داستانه که می‌رفتیم اونجا و اون در واقع ما خیلی تحریک می‌کرد که بنویسیم. من از اون موقع از ایشون یاد گرفتم که نویسنده به کسی میگن که قبل از هر چیزی باید بنویسه، کیفیتش رو بذار بعد دیگران ارزیابی کنن، و البته الزاما لازم نیست حتما چاپ بشه یا برای دیگران حتی خونده بشه، باید بنویسه. و این عادت رو از اون موقع من یاد گرفتم، یعنی همین الان شما چهار تا کلمه من بگید من یه متن میتونم بنویسم بدون هیچ تمرکزی، البته ممکنه متن خیلی مزخرف باشه ولی میتونم بنویسم. یه کتاب دارم زیر چاپ، هنوز فعلا نمیخوام چاپش کنم چون دیگه تمایلی به چاپ کتاب ندارم، اگه لازم شد بعدا میگیم، چون این دو سه دهه بعد بیاد جلو، ما هنوز اون عقبیم، اوایل کاریم، که در واقع درباره اینه که اسمش گذاشتم مگس های نویسندگی. خیلی از کسا هستن که استعداد زیادی دارن برای نوشتن ولی نمی نویسن، بعد میگه چرا نمی نویسی، میگه وقتش نیست، حوصله‌اش نیست، یا از کجا شروع کنم. تشبیهش کردم به مگس. این عادت به وجود اومد به همه دانشجوام، به همه دوستام هم همیشه میگم دائما بنویسید. ببین تو فضای اینستاگرامی نمیدونم یا غیره، لزوم نداره حتما هرچی همه میگن بنویسید، نه واسه دل خودتون بنویس، اصلا نگاه هم نکنید که کی میبینه کی نمیبینه. این عادت بنوشتن رو به نظر من واسه خودم خیلی جذابه، من حتی خوابهایی که میبینم و مینویسم. اینو به توصیه یک روانشناس یاد گرفتم که میگفت خواباتونو بنویسید، اصلا قرار نیست فردا صبح حتی بخونید، حتی شروع یه کاغذ سفید بذارید و هی روی هم دیگه بنویسید، چون قرار نیست نه خودتون بخونید نه به کسی بدین نه نمیدونم چاپ بشه. و یه احساس خیلی خوبی در من ایجاد کرد، یعنی این خود نوشتن درمانی رو در واقع از کده، یعنی مثلا از یه چیز خیلی ناراحت میشدم، عصبی میشدم، به جای اینکه فحاشی کنم میرفتم این فوش ها رو یا ناراحتیم روی کاغذ میآوردم و بعد میدم خب همون اتفاق افتاد. به هر حال حالا بازم دارم یاد میکنم از این مرحوم، که او در واقع اولین جزء اولین کسایی بود که اصطلاحا ما رو هول داد توی این وادی. البته تو مدرسه همه خیلی کلیشه میگن، نویسنده میگن ما همه درسامون ضعیف بود، انشامو خوب بود. نه، من انشام همیشه ضعیف بود، نمیدونم چرا، شاید به خاطر اینکه هیچ موقع موضوعی که من هیچ موقع موضوع آزاد نمیدادن به ما، همون کلیشه های تابستان گذشته چه شد و مناسبت ها بگید بنویسید و این حرفا بود. و یکی از قسمت‌های قصه های مجید هست که میگه شغل چه شغلی میخواین داشته باشه، میگه مردشور و شماتت میشه، شاید اینجوری بوده و که دوست داشتم اون چیزی که دوست دارم بنویسم و چون اجباری بوده مینوشتم، بالاخره مثل بقیه نمره قبولی رو میگرفتیم، ولی هیچ موقع انشامی نمره خوبی نگرفتم، اینم بگم که جزء اعترافات همیشه باشه.
ولی بسیار آموزاننده بود این چیزی که فرمودین، به بنام مثل شما شبیه شما فکر میکنم که خوبه که همه بنویسن. یکی از به نظرم امتیازات این فضای مجازی این هست که دست همگان رو راه انداخت برای نوشتن. چون من خاطرم هست اون سالها من در جوانی یادمه که اغلب اشخاص یک نامه میخواستن بنویسن، یک نامه اداری، نمیدونستن چی کار بکنن، از کجا شروع بکنن. نظر من نوشتن مثل سخن گفتن نیاز به تمرین داره. از تو میخوام اجازه بگیرم یک لحظه آمادگی که داشته باشم.
سلام و عرض احترام آجیلای ناف با سلام فندق و بادون پسته خندون هم آجیل و هم میوه خوش در قاطی شیرین و ترش عیدی دوره هم میگذر خوش با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره
آجیل عید تمز با سلام بخر باسلام.com
شروع اقساط از تابستون 1402 میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
زنده رود خاطر ترمه دستان آسمان اصفهان روشن و بی‌سان عطر گل خنده تو در کوچه و بازار آن تپیدن های دل آخرین دیدار تو جا مانده از تو هم در هر نفس قصه ها مانده گوشه چشمان من گریه با مانده گوشه چشمان من گریه با مانده یاد تو یاد تو چون کبوترها هر کشد هر جا زنده می دارد زنو خاطراتم را آسمان اصفهان روشن و بی‌سان عطر گل خنده تو در کوچه و بازار آن تپیدن های دل آخرین دیدار هر جا زنده می دارد زنو خاطراتم
خب هموطنان جان شما مجلس آبوتام رو از رادیو محترم تهران می شنوید و این نغمگی با عنوان زنده رود خاطره یا زنده رود خاطره، گمان میکنم تهیه کننده محترم با هوشمندی این رو به احترام میهمان عزیزمون خدمتون تقدیم کردم، با صدای زیبای جناب آقای محمد اصفهانی، کار آهنگسازی جناب آقای پدرام کشتکار عزیز و ترانه جناب آقای اکبر آزاد عزیز و نازنینمون. من همچنان محمد صالح‌الله هستم، با میهمان عزیزم جناب آقای اکبرلو گفتگو میکنم. خب بعد شما در دبیرستان گرایشتون به نهله‌های مختلف زیباشناختی از جمله تئاتر بودیم، بعد چه شد تصمیم گرفتیم که کار تئاتر بکنیم؟
خب دائما کار میکردیم. اونم بازم کلیشه است که میگن ما کار تئاتر رو با دبیرستان و مدرسه و از این حرفا شروع کردیم و خیلی علاقه داشتم و دارم هنوز به نمایش‌های سنتی ایرانی، سیاه‌بازی و تعزیه.
بسیار خوب.
و چند نفر بودن که خب خیلی کم پیرمرد.
خب این علاقه و گرایش از کجا می اومد؟
فکر کنم از همون آقای عقدایی، چون خیلی علاقه داشت به فرهنگ عامه. و بعد حالا مرسی که این سوال کردی، حالا دارم فکر میکنم که تو دانشگاه از من هی میپرسن، میگن که فضای عمومی دانشگاه متاسفانه اینجوری نیست که شما درباره نمایش ایرانی حرف بزنید، میگن اینا موزه‌ای و گذشته و ما باید آوانگارد باشیم و نمیدونم سبکای جدید و مولتی میدیا و نمیدونم پرفورمنس و همه دنبال این فضا، هم مدرسین و به تبعش خب مثلا دانشجویان. و حرف زدن از نمایش سنتی به نظر میاد که به قول یکی از هم استادای هم دانشگاهی میگه مال پیر پاتالاس متاسفانه، ایشون خیلی علاقه داشت به فرهنگ عامه و هی توصیه میکرد، میگفتش که برید افسانه‌های قدیمی رو بخونید و مثلا دوباره داستان بنویسین عروش، یا نمایش مثلا عروش بنویسید، یا نمایش تو مدرسه بیاین اجرا کنید. و خیلی خیلی اشتیاق داشتم به دیدن هم تعزیه و هم سیاه‌بازی. نمیدونم، شاید مبهوت این میشدم که مثلا دو ساعت، حالا هم اینم تصاویر میاد جلو ذهنم، توی ذهنم مثلا 3 ساعت 4 ساعت روستاهای اطراف اصفهان ما میرفتیم، هنوزم میدونم که هنوز برگزار میشه و جماعت و آفتاب و گرد و خاک 3 ساعت 4 ساعت وای میستادن و این نمایش ها رو میدیدن. و من همیشه از خودم سوال میکردم، چون داستانی که میخوندم واسه دوستان بعضیاشو همه میگفتن اینا چیه، اینا عراجیف فلان، بعد میگفتم که پس اینا چیکار میکنن که 3 ساعت 4 ساعت سر پا تو گرد خود، بعد پیر مرد من بچه، همیشه دنبال جواب این سوال بودم که اینا چی. هنوز که هنوز دنبالشم، دو تا از کتابم توی زمین است که چی میشه که مردم 3 ساعت 2 ساعت 5 ساعت 3 ساعت، مخصوصا امروزی که میگن که مثلا نمایش مذهبی دیگه برد نداره و همه شهری و مدرنیته و نمیدونم از این حرفا، این بحث از دایره من هست، چی میشه هنوز مردم وای میسن؟ یا حتی ما نسخه‌های ضعیف، اجراهای بسیار ضعیف، حتی میشه گفت متأسفانه مبتذل از سیاه بازی میبینیم هنوز، یا مشابهش رو مثلا تو خیلی شب بازی میبینیم، چی جوریه این شوخیای هزار بار تکرار شونده خیلی مبارک سیاه یا سیاه توی سیاه بازی هنوز مردم رو میخندونه و ریشه هاش کجاست؟ اون موقع خب خیلی سطحی و بچگانه به این سال فکر میکردم، یعنی در واقع حسودی میشد به اونا که چرا نوشته من نمیخونم، چرا ولی اون متنا رو چیز میکنه، حتی مثلا اشعاری تو تعزیه است که مردم معنی شعر رو متوجه نمیشن ولی زار زار گریه میکنن یا میستن میشینن، پیرزن میشینه، بچه مثل من میشینه. حالا من خب بیشتر جذب مثلا اون شمشیر بازی و اون اسب و اینجور چیزا میشدم یا از صدای
موسیقی. پس گوهر درام در تعزیه و سیاه‌بازی بیانه که شما میفرمایید. شما خیلی بهتر از من میدونید که اساسا تئاتر با همین ویژگی ها به وجود اومده، یعنی در گذشته در معبد دلفی، در کجا کجا، روی تپه ها در یونان، در گذشته یونان تاریخی نمایشگران قدیسین بودن، مردم تماشاچی ها زائران بودن و مدت های طولانی گاهی 1 روز 2 روز اونجا می رفتن زائران تماشاچیان به تماشای بازی قدیسان. من به نظر من این حرف شاید درستی نیست که این نفی تعزیه و سیاه بازی و نظر من خیلی ضررهای جبران ناپذیر این طرز تفکر به هنر مردم بار ما میزنه، چون که پس الان کاتاکالی کابوکی اینا هنر نیست، این همه دارن هندی ها روش فریختگانشون سرمایه گذار، چینی ها روش سرمایه گذار، کارگردان ها این دوران مدرن اروپا الان میرن در هندوستان در چین دنبال تأثیر گرفتن از مثلا کاتاکالی کابوکیان و دیگرها. به نظر من خوبه که خود حضرت علی که مجری هستین به نظرم جاش تو رسانه است در این باره صحبت بشه.
فکر کنم که بارها این کاری هر جا
خواست سنت شده این رو بد باشه بده، حالا چه تعذیه باشه چه سیاه بازی، این کاری که بد باشه خب کار بدی قابل دفاع نیست، ولی این که نفع بکنیم سیاه بازی یا نمایش روحوزی یا تعذیه رو، اینا خسارت های جبران ناپذیری پیامد باشه.
یه برنامه یادم داشتیم در واقع وضعیت دانشگاه ها، یکی از چیزایش که شاید نصف بحث رو من کشوندم به این بس همین بود که ما تو واحدهای درسی که دانشجویان میخوانند فقط یه دو واحدی داریم از بین مجموعه چند صد و خورده واحدی که دارن آشنایی با نمایشگاه ایرانی. طبیعتا وقتی تو یه ترم و یه درس باشه شما یه سری تاریخچه میگی، نمیدونم تعزیه، یا یکی میگه سوگ سیاوشان بوده، یکی میگه دوره بلمیان بوده، در همین حد میگی و رد میشی. کار کردی اینکه قراردادهای نمایشگاه سنتی باعث شده که مردم چند صد سال اینها رو بشینن و ببینن تو بیابون و توی فضایی اصلا غیر سالن رسمی و مردم داری بکنه، قراردادها، شگردهاش، تکنیکاش برای ما مهمه. بله ما باید به شکل موزه هم داشته باشیم، مثالای شرقیشو زدیم، تو غربم هنوز که هنوز اینجوری هست، جاهایی هست که دائم فقط نمایشا رو به همون شکل سنتی نشون میدن، بیشتر هم بحث موزه و توریست و اینجور چیزا هست که متأسفانه ما حتی اینا نداریم. شما همین الان به یه نفر چه ایرانی چه دانشجو چه خارجی بخوایم تعزیه نشون بدین نیست، میگه باید صبر کنیم مثلا ایام خاصی باشه. ما
کارگردان شادروان شجیتره اما که من افتخار داشتم میشناختمش، کارگردان بزرگ تئاتر و ایزن سینما، کارش مبتنی بر همین نمایش‌های سنتی ژاپن بود و موفق در جهان. آقای پیتر بروک بیشترین تحقیقاتش درباره از نمایش‌های سنتی فرهنگ‌های شرقی به نظر
اینا رو شما اگه بخواید فهرست کنید از این آدم‌های درجه یک خیلی لیست بلند بالاییه، یعنی به یک جایی رسیدن از قرن 19 شروع میشه بعد وارد قرن 20 که میشیم که دیدن که تئاترشون ظاهرا از اندیشه توهیه، به تکرار فرم رسیدن و صرفا در واقع بورژواییه و تفننی شده. آدم های صاحب اندیشه گفتن که ما باید بریم و یه رفرش، یک بازنگر، باز احیایی بکنیم اندیشه در تئاتر و فرم را. واسه همین یه مرتبه دیدن این ور دنیا غافل بودن ازش. درسته تئاتر با معنی غربی ارسطویی وجود نداشته، ولی سرشار از آیین‌های نمایشی، عناصر نمایشی توشه. چین، ایران، ژاپن، کره، هند، اندونزی، اینا یک دریاییه که در واقع معادن بزرگیه که بعد همه هجوم میارن و در واقع از این همطور که فرمودید استفاده میکنن و خب ما استفاده نکردیم دیگه، مثل هزار یک افسوس دیگه است که باید بشینیم که مثلا یه روسی مثلا بیاد شاهنامه رو مثلا تصحیح کنه یا یه انگلیسی بیاد مثلا حافظ رو تصحیح بکنه به ما نشون بده، یا خیام رو، یا نمیدونم یه انگلیسی بیاد در واقع تصحیح کنه یا ترجمه کنه، موقع ما بگیم که مثلا بله ما خیام داریم یا نمیدونم حافظ داریم یا مولوی داریم و الاخر. این متاسفانه ریشش از مشروطه شروع شده به نظر من. من توی مقالم آوردم نظر شخصی منه که روشنفکران، منورالفکرها برای رسیدن به تجدد و دعوت مردم به تجدد فکر کردن که در واقع به نظر من همیشه البته دیگران هم گفتن دوبال ادبیات هنر هر جامعه دو تاست، یکی کتابای دینی شونه تو غرب مثلا مسیحیت، ما تو همه فیلم سینمایی، اکثر فیلم سینمایی یا خیلی هاشون تو رمان ها میبینیم، یکی در واقع حالا اسطوره های ملیشونه. هنوز که هنوز ما میبینیم توی فیلم ها، توی رمان های شاهکار بزرگ جهان، جاپای اودیس رو میبینیم، اولیس رو میبینیم، نمیدونم کارهای هومر و دیگران رو میبینیم. یه اشتباهی به نظر من کردن این بود که فکر کردن که هر چیزی که مربوط به مذهب رو بذارن کنار، در واقع از این ور پشتبون افتادن و یعنی مذهب رو مساویه با البته همشون نه خیلی هاشون مساوی با خرافات و چیزی که مانع پیشرفت و رفتن به سوی تجدد و نو و جهان نو و مدرنیته و این حرفا بوده، بنابراین با همه اینها مخالفت میکردن. و البته از این طرف هم جامعه مذهبی هم بعضیشون مثلا با نمایشای ایرانی مخالفت میکردن، متاسفانه حتی با تعزیه، و فکر میکردن که اینها خرافات رو رواج میدن و در واقع اون چیز اصیل رو رواج نمیدن و فراموش کردن که این در نهایت هنر است و هنر بخشیش تخیل نویسنده است. حالا تو تعزیه بگیم نسخه نویسه یا اجرا کننده است، قرار نیست نعل به نعل تاریخ رو روایت کنی. و من تو مقاله هم آوردم تنها جایی در تاریخ که علمای مذهبی و روشنفکران یه حرف رو زدن منع تعزیه است، حتی با رویکردهای متفاوت که هم یالام عرض کردن. و بعد حالا تو دوره رضا پهلوی هم که خب ممنوع شد تعزیه، شما بهتر از من میدونید، و به حال دیگه نتونست کمر راست کنه. و بعد دانشگاه های هنری که به وجود اومدن خیلی جذابیت،
من شاهدم که سمپوزیوم های تعزیه برگزار میشد. من در شیراز کار داشتم، یادم که تعدادی از نخبگان چند دانشگاه مشهور آمریکایی مثل هاروارد و UCLA اومده بودن ایران و روی تعزیه کار میکردن، سمپوزیوم تعزیه داشتن به شکل علمی. اما همونطور که فرمودین در انقلاب نهضت مشروطه خب هم نواندیش بودن، نواندیشمندان اومدن و وارد یک دوران تازه شدیم و خب هم آسیب شناسی هم داره دیگه، آسیب هایی هم داشت. واقعا خدمت هایی که مشروطه کرده کم نیست به ما دیگه، یعنی ما هرچی از داستان و رمان و نمایش
شک اصلا ورود اصلا هنرهای جدید خود تئاتر،
بله خود
تئاتر داستان نویسی به معنی غربی کلمه،
ولی رد به نظرم من صاحب نظر نیستم، رد تعزیه و سیاه بازی رو حوزی به طور کلی هنر سنتی ما و مردم بار ما به نظر من خیلی قبنه و خیلی زیان بزرگیست. به نظر من
اچخاف بزرگی شده بهشون دیگه، عوامانش بخوام بگیم حقشو خوردیم
متاسفانه.
آره همه جا چه تو صحبت‌های مدیران چه تو حرفای حالا اهل هنر و ادب همه میگیم ما باید برگردیم به فرهنگ بومی، باید هویتمون رو حفظ کنیم، باید به خویشتن خویش بازگردیم.
بزرگ این نمایش‌های مذهبی مسیحی تو واقعا ریفرنس‌هاش هم الان هست، یادمه که یک کتاب خانم دکتر سنگ ترجمه کرده بودن بی نظیره، توی قرب هم دارن، قربی ها در آغوش گرفتن این ارزش ها رو، این نهله ها رو و روش کار میکنن. به نظرم ما هم
نظر من روش کار نمی کنیم، جمله درستش اینه. هنرمند که خب نباید کار نظریه بکنه، نظری در واقع نظریه پردازی و تحلیل و نقد بکنن. تک و توک آدم هایی رو داریم که سعی کردن امروزیش کنن، از شگرت ها هست کردم استفاده کنن و مزامین روز، مزامین مبتلابه جامعه رو چیز کنن و به نظر من کالای درخشانی هم تولید شده، ولی اینا تلاش های فردی بوده. نظریه پردازهای ما اساسا این کار نکردن.
البته آقای بیزایی این کار کردن.
بله میخواستم دو تا مثال بزنم، یکی آدم های شاخصش این ایشون هست.
اصلا آقای بیزایی اینن در نمایش ایرانی نمونه های تعزیه ها رو آوردن،
بله،
هم کنسپسیون هم دیالوگ شعر اینن مصداقی آقای بیزایی روشون کار
کردن. ولی نظریه پردازه خیلی کم کار کردن، منظورم پژوهشگرا هستن، منتقدان هستن. به خاطر این مثلا من توی بحثی جایی بود، پایان نامه دکترای یک دانشجویی بود من حضور داشتم به عنوان هیئت داوران، ازشون خواستم که برای اون جلسه فهرست موضوعاتی که تو پایان‌نامه دکترا، دکتر یعنی تز میخواد بده، یعنی یک نظریه باید بده دیگه، مدارج پایین نیست که بگیم حالا یه کپی هم کرد، یه جمع‌آوری خوب هم کرد نمرشو بدیم بره، یعنی توقع نداریم. مثلا حالا که هزار تا دانشجو میگیرن، فقط میخوان یه چیز بگیرن رد کنن بره، با اصطلاح واقعی کلمه پاس کنن بره، رد بشن برن.
هزار تا دانشجو دوری دکتری میگیرن؟
نه تو مقاطع پایین ندارم، میگم اصلا توقع ندارم.
بله
حالا دیگه دانشگاه زاد مثلا چند هزار تا میگیره.
بله
نه دکترا رد دارم، میگم اون پایینا توقعی نیست. و فهرستو که نگاه کردم حتی یک موردش چیزی نبود که من توی برنامه تلویزیونی اینا رو خوندم، همش رو هر متصون هم رو هم نیست، میتونم چند تاش مثال بزنم. یک دونهشون درباره نمیگم نمایش ایرانی، درباره ایران نبود. مثلا مثال این هم ما مسئله روز داریم، مضامینی که اصلا ربطی به جامعه نداره، تو درصد بالایی از نمایش هاست اصلا شما متوجه نمیشین تو ایران داره اجرا میشه، چه از لحاظ فرمی چه از لحاظ مضمونی. مثلا طرف میگه که من اینو 25 سال پیش طرحشو نوشتم حالا دارم اجرا میکنم، یعنی میگم تو این 25 سال هیچ اتفاقی جامعه رو ولش کن، اصلا فرض میشه تو دخم زندگی میکنی، تو جزیره اصلا تو خارج زندگی میگری، تو زندگی خودت تو عشق ورزید، نگاهت به دنیا، نگاهت به مرگ، نگاهت این همه سیل اومده، زلزله شده، انقلاب شده، نمیدونم تو دنیا فلانی رفته فلانی اومده، جنگ جهانی، نمیدونم سبکای ادبی اون، هیچ اتفاقی تو نیفتاده تو همون اجرا بکنی. حتی بعضی حالا کلیشه میگن با روی کرده جدید، ولی حتی این رو هم چون نگفت پیش گفتم، داشتم اینو میگفتم، هیچ کدومشون نه درباره نمایش ایرانی نه درباره مسائل ایرانی، مثلا فرض کنید تحلیل نمیدونم شخصیت های زن در نمایشنامه های تنسی ویلیامز، بعد آدم فکر میکنه که کارم دقیق متدولوژی که این روشمند، بعد میگم خب این تزه این رساله کجای این تئاتر، یعنی بالاخره کیا بعد برای نظریه پردازان اینا چراغ راه اونو جلو حرکت میکنن دیگه، حتی یک موردش نیست که. و جالب اینه که هیچ کدومشون حاضر نیستن تزاشون رو چاپ کنن، بغیر از یکی دو نفر که مدیرن و دستی دارن تو انتشارات و
امکان شده. از خدا شما بهتر میدونیم که تنسی ویلیام ضد زنم بوده.
حالا اون یه بسه که از آره. اون یه بسه. نه یه موقع شما این کار رو میکنی که دست مایهی بدی که در واقع به درد جامعه ایرانی بخوره. انگار این آدم اصلا تو ایران زندگی نمیکنه. من اینو مقایسه میکنم با یکی از دوستان نمایشنامه نویس که رفته بود ارشدش رو تو ایتالیا بخونه و گفته بود از کجا اومدی، گفته ایران و سابقه ایرانی، گفته در سیاه‌بازی خیلی شب‌بازی، گفته گفتی که خب این مثلا به کمدی دراتر ما خیلی جذابه فلان، گفته نه من میخوام برم رو آرتل مولر کار کنم. و خود اون دوستمون نقل میکنه که اون جزوه کتابچه‌ای که دستش بوده زده تو سر این، گفته تو از ایران اومدی از سیاه‌بازی اون خیمه شب‌بازی که تو میگی اومدی و به نوعی مثل کمدی دراتر ما بجای اینکه بری رو اون کار کنی میخوای آرتور میلر اونور دنیا کار بکنی. و اصلا میگفت عجیب بود واسهش و فکر میام من دارم رو مثلا مسخره دارم میکنم. گفت شما استاد رفت به طرف گفت تو جایگاه نیستی به استاد شوخی بکنی، ولی میگم من جدی این کارو میکنم. مثلا پایانم هم مثلا تو ایران درباره مثلا چه میدونم آرتور میلر یا تنسی ویلیامز یا فلانه، و طرف اصلا باورش نمیشد و میگفت مثلا شما اینو گرفت ول کردی، ماه رو ول کردی، با دنبال چرا قوه میگردی. و آره دیگه فضای عمومی هست، از مشروطه شروع میشه، بین متجددین ماست، هنرمندان ما، مدرسین ماست و طبیعتاً به دانشجویان ما و هنرمندان ما منتقل میشه و این میشه که خیلی از مردم ما حاضر نیستن برن تئاتر ببینن.
من به نظرم میرسه در آسیب شناسیش بگم که به نظرم بیشتر تفسیر امثال منه، من امثال من دانشجو که واقعا نمیشه برو، من فکر میکنم تفسیر
بله دانشجوها توی چون هم دانشجو بودیم حالا هم تدریس میکنم، مود و فضای دانشگاه اینجوریه. به قول طرف میگفتش که بچه ها سال دوم که دیگه میشه کمتر از حملت رو قبول ندارن، نمایش ایرانی اصلا قبول ندارن، مگر اینکه بخوام به سبک امروزی بنویسن، اصطلاحا میگن ضد قصه، نه سر داره نه ته داره. البته خب کار تجربی هم هستن قابل احترام انا، ولی فکر میکنن که هر چیزی یله بنویسن میتونم با چهار تا کلمه که من دارم ضد قصه مینویسم ساختار شکنی دارم میکنم، از یه اصطلاحی که خیلی مد شده، بنابراین هر متنی دیگر میشود بهش اطلاق کرد، نمایشنامه شخصیت پردازی وجود نداره، چیز بدیهی که ما از قول معروف 3000 سال پیش ارسطو ما آموخته و هنوز که هنوز تو دنیا دارن بهش معتقدن. فکر میکنه چرا، چون میانبره، چرا، چون اینو ساده است، من. چون بعد اونو یاد بگیری من. شما و بعد تست بزن تجربه بکنی.
من میخوام از اون اجازه بگیرم بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی از شما بپرسم که دلیل عدم